فرمود با قواسی و گشتن در مطالبی که به شما هدیه کردیم به سر استجابت دعا آگاه خواهی شد، زیرا دعا از اسباب تأثیر گذار و جاری بر سنت الهی در تکوین است. یکی از مطالبی که مطرحه در مورد دعا و تأثیر دعا که آیا در عالم تکوین این کلام ما که دعا، البته منظور اون کلام اون حالت دعا، اثر داره تو این نظام عالم، چون این عالم نظام اسباب و مسببات، هر چیزی سبب خاص خودشو داره. مثلا بارون میخواد بیاد باید ابر باشه تا با اون شرایط خاص خودش تازه تبدیل به باران بشه. هر ابری مثلا بارانزا نیست، ابر بارانزا باشه در اون شرایط مثلا بباره. ولی آیا دعا کردن ما، طلب و خواسته ما در نظام عالم اثر داره؟ که آقا جان می‌فرماد که بله، این خود دعا از اسباب تأثیرگذار در این عالمه، خود جزء اسباب فیوزاته. که حالا در خود قرآن که شما نگاه کنیم چقدر مثلا می‌فرماد ادعونی استجب لکم، قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. در مورد دعا که الدعا مخ العباده، که دعا کردن خودش جز اسبابیه که در این عالم تأثیر ایجاد میکنه. بعد اون وقت حالا سر چگونه دعا کردن مهمه، چجوری دعا کنیم، بعد چه چیزی را بخواهیم و چه چیزی را نخواهیم، چگونه ادب دعا. مثلا روایت داریم که کسی مقام انبیا رو بخواد، این تعدی در دعاست، تجاوز از حد در دعا، که بگه من مثل حضرت ابراهیم بشم، بخواد مقام انبیا رو به دست بیاره، این تجاوز از حد. یا اینکه کسی از ادب دعا که به دوره، دور از ادب و مستجاب شدنی هم نیست، که مثلا بگه خدایا زن فلانی زن من بشه، از خدا بخواد مثلا زنی که مال کسی دیگه است اون بیاد از اون جدا بشه بیاد همسر من بشه، که اینها از دعاهایی که مستجاب نمیشه و بی ادبی در دعاست. که حالا آداب دعا، ولی بحث اون اثر دعاست که چگونه اثر داره دعا، که آقا جان می‌فرمایند خودش جزء اسباب نزول فیضه در این عالم. و اگر خواهی به فصل 11 رساله فارسی ما به نام نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور مراجعه کنید، آن مباحث ما را بی نیاز از ورود در بحث آن کرده است. اونجا میگه بحثایی که گفتیم که خیلی رساله نورون علی نور واقعا ابن سینا نام میبره از بعضی از حکمای قدیم، فکر کنم تو شفا یا اونجا هاست، حالا از بعضی از حکمای الهی که اینها مریض‌ها رو فقط با دعا درمان می‌کردن. اینجوری که در خاطرم هست معابدی داشتن که مریض ها رو می آوردن اونجا و اینها با دعا خوندن اینها رو درمان، فقط با خوندن دعا اینها رو درمان می کردن. دعا خیلی تأثیراتی داره، حتی گاهی وقت ما خودمون متوجه تأثیر دعامون نمیشیم، نمیفهمیم که این الان این درست شد مال دعایی بود که کردی. خب بدان که مطالب نمط هشتم اشارات شیخ در بهجت و سعادت اشاراتی لطیف و اسراری دقیق در بیان تفسیر انفسی آیات و روایات دارد و باید مرشدی کامل آنها را برای شما بیان سازد و به اسرار پوشیده آنها اشاره کند و نیز مطالبی که در معاد شفا و موقف هشتم الهیات اسفار به ویژه کتاب نفس اسفار است چنین می باشد و برتر از همه و بالاتر از آنها حقایق مکنونه و اسرار مخزونه در فتوحات مکیه و فصوص الحکم شیخ عربی است که فکر میکنم در فصل شیسی در مورد دعا اونجا ابن عربی بحث مبسوطی داره، به شرط اینکه از کسی که عارف به زبان ایشان و دانای آنچه در متاوی گفتگوها و کلمات ایشان و لابلای صحف کریمه ارزشمند آنها که تفاسیر انفسی در اعتلاء به فهم خطاب محمدیان باشد. باشن آن حقایق را دریافت نماید. اعتلاء به فهم خطاب محمدی یعنی بالا رفتن برای دریافتن قرآن، چون انسان یه موقع قرآن رو میخونه صورت ظاهرش خیلی خوبه، یه موقع میخونه کلمات معانیش رو میفهمه خیلی خوبه، اما اونی که رسول الله دریافت کرده که اون بطون قرآن، اون حقایق قرآن، تمام این کتاب ها مقدمه است برای اینکه ما اون کلام حق تعالی رو بفهمیم و دریابیم. و از کلمات بلند شیخ در فصل 25 نمط هفتم اشارات این است که این همون کلامی بود که آقا جان توی متن آوردن، حالا تو شرح هم آوردن. چون این نپنداری که سعادت در آخرت یک نوع است و گمان نبری که سعادت هرگز دست نمی دهد مگر به واسطه استکمال در علم، که طرف باید عالم باشه تا سعادت من بشه، گرچه علم نوع سعادت را نوعی اشرف می نماید، علم اون سعادت رو بالا می بره، ولی و نباید اعتقاد کنی که گناهان مختلف برنده اسمت نجات است یا برنده، یعنی از بین برنده اسمت نجات رو از بین میبره. اگه کسی گناهکار بود یعنی دیگه نجات پیدا نمیکنه. بلکه تنها نوعی از جهل سبب هلاک ابدی است، اون هلاکت ابدی که خلود کنه در جهنم، فقط میگه نوعی از جهل، نوعی از جهل که نوع و اندازه از رذیلت شخص را در معرض عذاب محدود قرار میدهد. جان اونجا محدود داره، عبارتشو بگید. باید نگاه کرد باز متن، چون محدود نباید باشه. و و این در عده‌ای اندک از مردم است. اون تو متن یه چیز دیگه بود، تو محدود، توی متنم عذاب محدود داره بازم. نه، عذاب محدود نباید باشه. آره، حالا که صحبت ابدی بودنه، صحبت خلود در عذاب، محدودیت در عذاب که خوبه، طرف محدود بشه تو عذابش، محدود باشه در معرض عذاب. حالا و این در عده‌ای اندک از مردم است، که اونایی که منظور خلود کنن در عذاب. به کسانی گوش مده که نجات را وقف تعداد اندک از مردم می کنند، که فقط ما اهل نجاتیم. ببینید، حس این که دین حق، مذهب حق کدامه، یه حرفه، که عمل کردن به اون انسانو بالا میبره، عمل کردن به اون انسانو بالا میبره، نه اینکه فقط تو مذهب باشی. یعنی طرف بگه من چون شیعه هستم نجات پیدا میکنم، نه، کسی قرار نکرده تو کسی بیا تو مذهب شیعه نجات پیدا کنه. کسی که عمل کنه به مذهب شیعه، بله، عامل باشه به مذهب شیعه بالا میره، ولی صرف اینکه توی مذهبی باشه، صرف اینکه توی یک مذهبی باشه، اونی که اصله اون ایمان به خدا، اون باور قلبیه. همیشه قرآن میگه الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، نمیگه یا ایها المسلمون، ای مسلمانا. همیشه میگه ای کسانی که باور کردید، ایمان آوردید. همون چون عبارت باید درست کنیم. در صورت عبارت درست نمیشه. عذاب محدود شاید مثلا عذاب ممدود بوده، عذابی که ادامه داره، نه محدود. باید مراجعه کنیم متن. حالا الان که نمیشه، حالا انشاءالله بعدا باید مراجعه کنیم ببینیم که خب گوش به آنان مده که نجات را وقف تعداد اندک از مردم می کنند، و نجات را از اهل جهل و گناهان برای همیشه مصروف می دانند. اونایی که جاهلن، گناهکارن، میگن نه اینا دیگه آدم شدن، اینا نمیشه تو جهنمن. میگه به حرف اونا گوش نکن، رحمت خدای تعالی را توسعه بده و فراخ دار. ببینید بحث کمال نیست ها، اون کسی که دنبال علم و معرفت کمالی داره که دیگران ندارن. اما این نیست که پس بقیه اهل هلاکتن، اینا دو تان بحث، یه موقع بحث نجات و هلاکت داریم، یه موقع بحث کمالات داریم. اون کسی که اهل ولایت اهل کمالاته، اون کسی که اهل ولایت نیست ممکنه اهل نجات باشه، ولی صحبت کمالات دیگه چه بسیار افرادی که مسیحی هن. آدم خوبیه به گوشش نرسیده ها، که حالا خود اینجا آقا جان روایاتشو میارن، حتی کسانی که بین کفر و ایمانن هستن، یه جایی بوده نه به گوشش رسیده، نه کافره نه مؤمنه، چیزی بینابینه. گفته یه وی گویم مراد از نوعی از جهل، فهمون نوعی از جهل موجب اون عذاب ابدی میشه، جهل مرکب است، نمیداند و نمیداند که نمیداند و نمیخواهد که بداند، و سخنوی نوعی از رذیلت یعنی نهایت رذیلت، مثل معاویه. ببینید بعضی جاها گناهان گاهی وقت در جاهای مختلف فرق میکنه. مثلا روایت داریم آقا رسول خدا فرمود حسادت کردن به علی کفره. حسادت کردن انسان خیلی شد به خیلی حسادت کنه، اما میگه اینجا دیگه کفر محسوب میشه، چون علی ابن ابی طالب دیگه مثل شما نیست که جان رسول اللهه. کسی بخواه حسادت کنه به بقیه اصحاب، حسادت کردی خب حالا خوب نیست، رذیله است، ولی این حسادت در مورد امیرالمومنین دیگه کفر محسوب میشه. پس نوعی از رذائل، جایگاه‌هایی از رذائل که اونها دیگه نابخشودنیه. گفته وی وقف تعدادی خاص، یعنی کسانی که در علم به بلوغ رسیدن، میگه وقف اونا نیست فقط نجات، کسانی که عالم شدن به بلوغ رسیدن. گفته وی رحمت خدای تعالی رو وسعت بده، توسعه بده رحمت رو. محقق طوسی در شرح فرمود علت این که شیخ فرمود رحمت خدا را وسعت بده این است که به قول خدا عز من قائل، عز من قائل دارید اونجا؟ نه توی متن عربی نظر داشته است که و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها. نه قول خدا عز من قائل، لقول عز من قائل، نه لقول خدا عز من قائل، غلط میشه اینجا تو ترجمه دیگه. حالا اینجا ترجمه کرده تا اشتباه چاپی نیست که تصحیح کنیم. حالا نظر داشته است که رحمتی وسعت کلشه، یعنی رحمت من همه اشیا رو در بر گرفته، پس آن را برای کسانی که پروا می‌ورزند قرار می‌دهم. فسأکتبها یعنی چی؟ می‌نویسم. حالا چرا این می‌نویسم؟ یه نکته‌ای رو بگیم خدمت عزیزان. در قرآن بعضی جاها می‌بینید مثلا می‌فهمید کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه گرفتن. این کتبه به چه معناست؟ به معنای وجوب، واجب شد، ثابت شد. آقا کتابت چه ربطی داره به وجوب، به ثابت شدن؟ این سخن قول ممکنه عوض بشه. یه روزی شما میری پیش یه آقایی میگه آقا این فرش مال شما، فردا میری پیشش میگه آقا گفتی این فرش مال شما، میگه من کی گفتم؟ یاد دیروز پریروز گفتی؟ میگه نه یادم نیست، دیروز گفتم، حالا دیگه امروز میگم نه. اما اگر بنویسه، وقتی نوش این فرش مال تو، دیگه ثبت شد. شما دیدید یه تیکه کاغذ پاره است، سند مال 100 سال پیش، میبرن قاضی یه زمینی رو طرف تصاحب میکنه با همون یه کاغذ نوشته. یعنی نوشتن ثبت میکنه یه چیزی رو، قول رو ثبت میکنه. لذا سأکتبها می نویسم، یعنی واجب میکنم، به معنی وجوب میده. کتب علیکم مثلا صیام، بر شما نوشته شده روزه، یعنی واجب شده بر شما روزه. خب آیه مزبور دلالت بر شمول بر عموم میکند، میگه رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه رو در بر گرفته. و دلالت بر اختصاص برای اهل طرف اشرف به رحمت میکند. بعد فسأکتبها للذین یتقون، واجب میکنم آن را، اون رحمت رو، برای کسانی که تقوا دارند. گویم این قولو بخونیم، قول آقا جان، بعد یه توضیح باید بگیم اینجا. قول حق سبحانه و رحمتی وسعت کل شیء، دلالت به رحمت رحمانیه و فسأکتبها للذین یتقون، دلالت به رحمت رحیمیه می نماید. اون رحمت رحمانیه که همه رو در بر گرفته. فسأکتبها للذین یتقون، اون رحمت رحیمیه. در صحف عرفانی از رحمت نخست به رحمت امتنانی و از دومی یعنی رحمت رحیمیه به رحمت وجوبی تعبیر میشه. وجوب به خاطر اون فسأکتبها. و تحقیق بحث در آن از اول فصل سلیمانی فصوص الحکم شیخ عارف عربی و شرح قیصری بران استفاده می شود. امام ملک و ملکوت جعفر صادق علیه السلام فرمود رحمان اسم خاص برای صفتی عام و رحیم اسمی عام برای صفتی خاص است. رحمان اسم خاص خداونده، کسی نمیتونه اسم خودش بذاره رحمان. عبدالرحمن میشه بذاری، ولی رحمان نمیتونه کسی اسمشو بذاره رحمان، از اسماه. اما رحیم میشه بذاری، مثلا به خود، اصلا خود قرآن هم هست که وبالمؤمنین رؤوف رحیم، در مورد خود پیامبر اکرمه. رحمان اسم خاصه، اما صفتش عامه، همه رو در بر میگیره رحمتش. اما رحیم اسم خاصه، اسم عامه، اما صفتش مخصوص مؤمنینه. اینجا یه تمثیل و تصویری کنیم برای عزیزان. در مورد رحمت رحمانی، رحمت رحیمی و بحث رحمت طلبیدن یا لعنت کردن، خوب دقت کنید اینجا رو. اگر ما یک دایره‌ای رو در نظر بگیریم که این دایره رو بگیم رحمت رحمانی، که همه این دایره رو در بر گرفته، بگیم رحمت رحمانی، این کل وسعت کل شیء، در وسط این رحمت رحمانی، در وسط مرکز دایره، میشه رحمت رحیمی، رحمت رحیمیه است، که اونجا رحمت شدت داره. دقت کنید عزیزان، خیلی نکته مهمیه. در رحمت رحمانی رحمت وسعت داره، در رحمت رحیمی رحمت شدت داره. کمالاتی که مال مثلا یک ولی خداست در هیچ کسی دیگه نمیبینی، چون اونجا رحمت شدت داره. هر چی طرف به مرکز دایره نزدیک میشه اون شدت رحمت اونو میگیره، لذا کمالاتش بیشتر میشه اون شخصی که به اون نقطه نزدیکتر میشه، که اون نقطه وسط دیگه میشه امام الرحمه. امام الرحمه میشه اون قطب مرکز عالم. وقتی شما رحمت میطلبی برای کسی، گویا از خدا میخوای که اونو به اینجا نزدیک کنه، به رحمت خودش، به رحمت چی؟ به رحیمیه، چون رحمت رحمانی که همه جا رو گرفته، از خدا میخوای اونو به این رحمت رحیمیه نزدیک کنه. وقتی اون رحمت میاد همه چیز طرف رو به عهده میگیره، طرف رو از خودش خلاص میکنه، چون شدت داره، کمال میده بهش، نقایصش رو جبران میکنه. اما وقتی کسی رو لعنت میکنی، میگی خدا از این رحمت رحیمیه دورش کنه، از رحمت رحمانی بیرون نمیره، حتی اون کسی که ملعونه تو وجود داره. اما وقتی از این رحمت رحیمیه دور میشه، بار گناهانش گردن خودش میخوابه، نقایصش گردن خودش میخوابه، بازتاب عملش به خودش میتابه. خودت کردی که لعنت بر خودت باد. اما وقتی نزدیک میشه به این رحمت رحیمیه، همه چی از دوشش برداشته میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات میشه، زشتیاش به زیبایی تبدیل میشه. ولی وقتی لعنت میکنی، یعنی از این رحمت به دور باشی، از اون رحمت که دور بشی خودت میشه خودت. آیه قرآن میفرماد که کل نفسن به ما کسبت رهینه، هر کسی در رهن عمل خودشه، گرفتار کار خودشه. استثناء میاره دیگه، الا اصحاب الیمین، حالا اگه درست خونده باشم آیه رو، هر کسی در رهن و گرفتار عمل خودشه مگر اون اصحاب الیمین، اونا دیگه گرفتار عملشون نیستن. میگن خودت کردی، خودت بارتو ببر، خودت کسب کردی، خودت ببر. و هرچی انسان به اون رحمت رحیمی نزدیک میشه، بارش سبک میشه، بارش سبک میشه، چون منیتش اصلا میره کنار، فانی میشه، فانی فلاح میشه، که دیگه اون نقاط مرکزی میشن اولیاء الله که فناء فلاح دارن، چشم و گوش و زبانش همه میشه حق. خب برگردیم به کتاب. خدای سبحانه به لحاظ اینکه معتل وجود است، عطا کننده وجود، بخشش میکنه وجود رو، رحمان میباشد. پس به همه وجود بخش، به شیطان چی؟ شیطانم وجود داره، شیطانم رحمت شامل حال شده، به وجود آمده. و به لحاظ این که معطی کمال وجود است، کمال وجود رو میده. انسان یه موقع به وجود میاد، یه موقع کمالات رو پیدا میکنه. به لحاظ اینکه معطی کمال وجود است، خداوند رحیم میباشد. عارف رومی گوید آن یکی جودش گدا آرد پدید، وین دیگر بخشد گدایان را مزید. یک رحمتی گدا رو به وجود میاره. گدا باید باشه که از تو پول بخواد بعد تو پول بهش بدی. اون پول دادنه میشه مزید. مصرع اول به رحمت رحمانی و مصرع دوم به رحمت رحیمی نظر دارد. پس سخن شارح باید باشه
اینجا کتاب ما تصحیح نشده.
از شما تصحیح شده کتابتون؟ شما هم تصحیح نشده؟ شارح محقق. که فرمود از کریم استفاده می شود نظر به همین دو رحمت دارد. و آیه کریمه جزئی از آیه زیر از سوره اعراف است. همه آن این است: وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. یعنی خدایا در این دنیا برای ما حسنه ای قرار ده و نیز در آخرت. حالا خود این حسنه قرار ده یعنی چی؟ حسنه چیه که میگه برای ما حسنه قرار ده؟ خب ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه و نیز در آخرت. ما به سوی تو هدایت یافتیم؟ نه. انا هدنا الیک، هدنا یعنی توبنا. اینجا ترجمه به سوی تو توبه کردیم نه هدایت یافتیم. حالا این ترجمه‌ای که کرده دست نزنید به ترجمه، چون این اشتباه چاپی نیست، مترجم اینجوری ترجمه کرده، ولی بدونید که هدنا یعنی توبنا، یعنی توبه کردیم به سوی تو، نه هدایت یافتیم به سوی تو. قال عذابی اصیبو، فرمود عذابم را به آن کس که بخواهم میرسانم. آها، به اون کسی که مشیت تعلق گرفته. و رحمت من همه اشیا را در بر گرفته است. میگه عذاب فقط به اونا میخوره، اما رحمت چی؟ همه رو در بر گرفته. پس اون کسی هم که عذاب بهش میخوره جزء این همه هست یا نه؟ ها؟ هستش. این نکته ای داره اینجا که بعد از ترجمه آیه عرض میکنم. پس آن را برای کسانی که پروا می‌دارند، یعنی تقوا دارند و زکات را می‌دهند و کسانی که به آیات ما ایمان دارند قرار می‌دهم. اون رحمته چیو؟ رحیمیه رو. در حدیث قدسی آمده که حق تعالی فرمود رحمت سبقت رحمتی غضبی، رحمت من بر غضبم سبقت دارد. خوب دقت کنید، رحمت من بر غضب من سبقت دارد. انگار تصویر می‌خوایم کنیم، انگار رحمت و غضب با هم مسابقه دادن، رحمت از غضب جلو زده، زودتر به مقصد رسیده. خب پس هر جا که غضب بخواد وارد بشه قبلش رحمت اونجا سبقت گرفته، وارد شده. هر جایی که غضب بخواد وارد بشه تو هر شخصی در هر موطنی غضب بخواد تجلی کنه قبلش رحمت اونجا رو گرفته. یعنی رحمت قبلش آمده اونجا رو درست راستی کرده انگار. اصلا اگه رحمت سبقت نداشته باشه بر غضب که نمیشه، رحمت باید ایجاد کنه که بعد حالا غضب بخواد تجلی کنه. پس سبقت با کیه؟ با رحمته. سبقت با رحمته. لذا چون در همه مواطن رحمت سبقت داره بر غضب، غضب وقتی بخواد وارد بشه رحمت اونجا رو شفاعت میکنه، چون قبلش رحمت آمده، رحمت اونجا رو سبقت گرفته دیگه تو اون موطن. اینجا لذا میبینیم که غضب رو فرمود عذاب من فقط به اونایی که من بخوام اصابت میکنه، اما رحمت همه رو گرفته، رحمت همه رو گرفته. بعد میفرماد فسأکتبها للذین یتقون، اینو واجب میکنم اون رحمت رو برای اونایی که اهل تقوا هستن. همه در رحمت غرق هستن، منتها چی داره؟ شدت و ضعف داره. بعد جناب ابن عربی یه بحثی داره که میفرماد بالاخره مآل آخرش چی میشه؟ جهنمی ها آخرش چی میشن؟ ابدالآباد میمانن در جهنم. چون میفرماد چون بنابر رحمته، چون بنابر رحمته اونهایی که میتونن خارج بشن از جهنم خارج میشن، بالاخره بعد از گذروندن عذاب و فلان و اینا پاک میشن. یه عده‌ای که دیگه اهل جهنمن، اونها خو کننده با جهنم میشن، چون مآل بالاخره به رحمته، رحمتی وسعت کل شیء، که یه بحث مبسوطی هم داره ایشون. طبرسی در مجموع البیان فی تفسیر القرآن در ضمن این کریمه فرمود در حدیث آمده است که ان النبی صلی الله علیه و آله سلم قام فی الصلات فقال اعرابی و هو فی الصلات اللهم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، فلما سلم رسول الله صلی الله علیه و آله سلم قال للاعرابی لقد تحجرت واسعا، یعنی پیامبر برای نماز بلند شد، اعرابی در حال نماز بود که گفت خدایا مرا و محمد را رحمت کن صلی الله علیه و آله وسلم. و با ما احدی را رحمت منما، خدایا یعنی یه رحمتی بده مخصوص من و پیغمبر باشه، اختصاصی باشه بر من و پیامبر، هیچ کی نداشته باشه. آقا چرا نداشته باشن دیگران؟ این مال زیغ صدره که من فقط داشته باشم. اصلا حسادت یعنی همین، حسادت این که من داشته باشم دیگران نداشته باشن. چرا دیگران داشته باشن؟ خیلی بده که انسان از کمال دیگری رنج ببره. وقتی پیامبر سلام داد به اعرابی فرمود واسع را تحجیر کردی و محدود نمودی، تحجرت واسعا، تو خدایی که وسعت داره رحمتش، میگی فقط به من و پیامبر بده، به همه بده، چرا به همه نده؟ البته میدونی انسان ها با هم فرق میکنن، بعضی انسان ها هستن دور خودشون یه خط میکشن، فقط تو اون خط تو میبینن، فقط من، لذت من، خواسته من، بعضی یه ذره اینو بزرگتر میکنه، یعنی دور خودشو زن و بچهشو میکشه، من و خانوادم بخوریم داشته باشیم خوب باشیم، بقیه هرچی شد شد مهم نیست. بعضی اینو بزرگتر میکنن، من و فک و فامیلم. حالا رسول الله چه وسعتی داره که از ابتدا تا انتهای عالم رحمتش رحمت للعالمین دیگه، چه وسعتی داره که سعی کنیم وسیع باشیم. واسع از اسماء خداست، تحجرت واسعا، تو واسع رو چرا محدود میکنی؟ مراد آن است که رحمت خدای تعالی را محدود کرده است. بخاری آن را در صحیح خود آورده است. پایان نقل آنچه از مجمع می‌خواستیم. دور نیست که شیخ الرئیس در بیان خود نظر به این حدیث داشته باشد که گفت که رحمت خدای تعالی را وسعت بده. شیخ الرئیس اون کلام آخرش گفت وسعت بده برای همه بخواه. آقا یهودی خب باش بره بهشت چی میشه؟ یهودی ها برن بهشت. اولا که از من و تو که اجازه نمیگیرن. روایت داریم رحمت خداوند در قیامت وقتی تجلی میکنه شیطان طمع میکنه به رحمت خدا، که خدای همه رو که داری میبخشی خب منم ببخشی. تو هم اینجوری باش، برای همه خوب بخواه. امامان ما دعا میکردن اللهم مغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم مکس کل عریان. خدای همه بی لباس ها رو لباس بپوشن، همه گرسنه ها رو سیر کن، همه اسرا رو به خانواده هاشون برگردان. در مفاد این حدیثی که از قرر احادیث است و در تفسیر عیاشی، در تفسیر کریمه و آخرون مرجون لامر الله، مرجون لامر الله ببخشید، و آخرون مرجون لامر الله بنگر و تأمل نما. حدیث مزبور را عیاشی به اسناد خود از حارث از ابی عبدالله نقل کرده که وی از آن حضرت پرسید سألتو بین الکفر و الایمان منزلتون، میگه پرسیدم که آیا بین کفر و ایمان منازل یا منزلی هست که طرف نه کافر باشه نه مؤمن باشه؟ یعنی فقال نعم، از افهم بله، و منازلون منزلهایی هست که لو یجهد شیئا منها اکبه الله فی النار، که اگر کسی آن را انکار کند با صورت با آتش پرتاب می کند خدا او را. بینهما بین اون کفر و ایمان آخرون مرجعون لامر الله. این یه دسته از آیاتو داره میگه. دیگرانی که امیدوار به رحمت خدا هن. امید دارن که خدا ببخششونو، خدا یه کاری کنه براشون. آیه دیگه و بینهما المستضعفون، مستضعفون کسانی هن که یا عقلشون نمیرسه، طرف اونقدر عقل نداره بتونه حق و باطل رو تشخیص بده چیه، یا جاییه که حق و باطل بهش نرسیده، یا زنان و بچه هایی بودن که بالاخره بهش نرسیده حق، اینا جز مستضعفان هن. و بینهما آخرون خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، باز منازل دیگه ای مال کسایی که خوب و بد و با هم قاطی کردن، کار خوب کرده کنارش دزدی هم کرده مثلا نعوذ بالله، کنارش گناه دیگه ای هم کرده، کار خوب هم کرده، خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، اعمال صالح و با کارهای بد قاطی کرده، نماز خونده بعد غیبت هم کرده، مردم آزاری هم کرده، پناه بر خدا. و بینهما قوله و علی الاعراف رجالون، همین گونه فرمود آیه قرآن که بر اعراف مردانی هستند، یعنی ترجمه از منزلت بین کفر و ایمان از حضرتش پرسیدم، فرمود بله منازلی بین آنها وجود دارد که اگر چیزی از آن منازل انکار شود خدا شخص را در آتش می اندازد. چون از ایمان که طرف بره بیرون میشه چیکار؟ میره تو کفر. این نکته اینجاست ها، خوب دقت کنید. اگر بین کفر و ایمان هیچ منزلی نبود، همین که طرف پاشو از ایمان میذاش اونور میفته تو آتش. آره اینجوری میشه؟ میگه نه، بین ایمان و بین کفر که اون جهنم باشه یه منازلی هست که حالا نه بهشتیه نه جهنمیه، این وسط. وقت حالا میگه منازلی هم هست، یه دونه هم تازه نیست. بله منازلی بین آن وجود داره که اگر چیزی از آن منازل انکار شود خدا شخص را در آتش میاندازد. یعنی بین آن دو کسانی هند که به امر خدا امید دارند، یه عده، و کسانی که مستضعفند، عده دو، و بین ایشان کسانی هند که عمل صالح را با عمل بد در هم آمیختند، و بین آنها قول خدای سبحانه است که و بر اعراف مردانی هند. خب که اینها میگه منازل بینه. پس خیلی ها هستن که تازه اگه مؤمنم که نباشن جز اون واسطهان، یعنی این نیست که یک مرتبه بگی که چون این مثلا مثل من نیست پس حتما جهنمیه. چون مطلب بعدیش یه مطلب خیلی مهمی عزیزان، این ادامه این مطلب وقت تموم شده که باید نفس تازهی میخواد که مطلب رو باز کنیم، چون یکی از مطالب خیلی مهمه. انشاءالله تا جلسه آینده. سلامتون علیکم.